خب این سوالی که در ابتدا رفیق آرش خوند، این رو من سه بخش کردم که این از یکی از دوستان رسیده که پاسخ بدیم امشب به این سوال. یکی این که تعریف شما از امپریالیسم چیست؟ سوال دوم، رابطه ایران با سرمایه‌داری امپریالیستی چگونه مبین میشه؟ سوم، خود جامعه ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟ خب در مورد سوال بخش اول، تعریف ما از امپریالیسم. امپریالیسم یک روند مشخصی رو طی کرد. یعنی امپریالیسم به نظر من صرفا محدود به بحثای لنین، روزا لوکزامبورگ و بسیاری از اقتصاددانای مارکسیست اون زمان نمیشه، یکم فراتر رفته. بنابراین این مراحلش رو خوب دنبال بکنیم تا مشخص ببینیم امروز در چه مرحله ای هستش در سایه تحولاتی که در ایران به وجود اومد، مشخصا زمان شاه و مشخصا در محور اون اصلاحات ارضی. و این رو در واقع تحلیلمون از ایران یه مقدار روشن‌تر بکنیم. امپریالیسم مراحل مختلفی طی کرده. مرحله اولش خب واضحه که غارت بوده، 200 سال غارت، و این غارت شامل سراسر جهان میشه. در ابتدا توسط انگلستان، اسپانیا، پرتغال، کشورهایی که به هر حال در اون رده هست، و بعدش هم فرانسه و غیره ادامه میده به این به اصطلاح روال. این دوران غارت ما در این دوران مشاهده میکنیم که به فجیع ترین وجهی این غارت صورت گرفته، و پیش از اینکه این غارت صورت بگیره میبینیم سراسر جهان عموما در ارتباط با صنایع فلزات که تولید میکردن، از ایران گرفته مصر رو و اروپا، کشورهای اروپایی حدوداً در یک مرحله بودن، یعنی زیاد با هم تفاوتی نداشت. یعنی تولید اصطلاح فلزات و تولیداتی که ما مشاهده میکنیم در اون دوران که شمشیر و وسایل جنگی و غیره میساختن، اینا کم و بیش در تمام کشورها همسان یک دیگه بودن، یعنی کشور برتری نبود. اما پس از این غارت ها برتری رو ما شروع میکنیم دیدن در کشور عمدتاً این چهار کشور اولیه و بعد در کشورهای اروپایی. این غارت کمکی که میکنه به سرمایه‌داری در مراحل اولش این هستش که این اگه برگردیم به بحثای خود مارکس در ارتباط با تحلیلش از سرمایه‌داری که این در جلد دوم در واقع فصل 20 مشخص اینو توضیح میده، که صحبت از این سرمایه‌داری میکنه که دارای دو دپارتمان است، دو بخش هست این سرمایه‌داری. یه بخش تولید وسایل تولید هست، یه بخش تولید وسایل مصرفی. بحث مارکس عموما این هستش که این تولید وسایل تولیدی صورت نمیگیره تا یک انباشت اولیه وجود داشته باشه، یعنی در واقع پیش زمینه سرمایه داری. این پیش زمینه سالها ممکنه طول بکشه. در ارتباط با انگلستان مثلا به عنوان یک کشور سرمایه داری کلاسیک چیزی در حدود 200 سال طول کشید تا این پیش زمینه آماده بشه برای صنعتی شدن. بنابراین صنعتی شدن مترادف رو با اون دپارتمنت میکنه مارکس، یعنی تولید وسایل تولیدی. بنابراین در یک دوره اولیه این غارتی که صورت گرفت و سراسر جهان کمک کرد به کشورهایی نظیر انگلستان که این مرحله در واقع گذار از شرایط ما قبل از سرمایه‌داری به شرایط سرمایه‌داری رو در واقع تسریع پیدا کنه. و این در واقع دورانی هستش که بسیار مهمه در واقع در تاریخ، که اینها به هر حال امروزه میبینیم دیگه کشورهای اروپایی و یا سرانشون فکر میکنن یک پدیده جدا از توده های کل جهان هستن، یک به اصطلاح تفکراتی عجیبی در اینا حلول کرده و اینا دانشمندای خیلی مهمی داشتن، رفتن کشفیاتی کردن که اینها رو جلو انداخته از کشورهای دیگه. خیر، این چنین نیست. این انباشت اولیه توسط غارت صورت گرفته و کشتن میلیون ها نفر در سراسر جهان، همین کاری که امروز هم دارن انجام میدن. بنابراین این موضوع موضوع بسیار مهمی است، توجه بکنیم، و در ارتباط با سرمایه‌داری ایران هم این موضوع دوباره مطرح میشه که دقیق بفهمیم این سرمایه‌داری ایران چه مفهومی داره از نقطه نظر ما و چگونه میتونیم اینو سرنگون کنیم، چون سرمایه‌داری رو، این نیروی بازدارنده رو خوب تحلیل نکنیم نمیتونیم سرنگونش کنیم و دچار اشتباه میشیم، همونطوری که مارکسیستای جوان ما در دوران شاه دچار این اشتباه شدن. بنابراین سرمایه‌داری وارد مرحله تولید وسایل مصرفی، این یعنی ماشینالاتی ایجاد کرد. اول انقلاب صنعتی اول این کشورهای اروپایی رخ داد که ماشین بخار کشف شد و اون کمک کرد برای پیشبرد مقاصد دیگرش پس از این انباشت اولیه، و بعد در واقع کشف برق، تولید برق. این دیگه این مثلا کشورها رو در مقام بسیار مهمی در سراسر جهان گذاشت، یعنی در واقع دیگه در اون زمان دیگه این انقلاب صنعتی دوم شکل گرفت. اگر برگردیم به تحلیل از امپریالیسم، ما این تحلیل رو در ابتدا اتفاقا از خود مارکس شنیدیم، در همون مانیفست هم اشاره میکنه که جهانی شدن سرمایه‌داری، دور زدن دماغه امید توسط این به اصطلاح کشف کشتی‌های بزرگ و غیره توسط این چند کشور اروپایی منجر به این شد که این به اصطلاح سرمایه‌داری جهانی شد، آغاز به جهانی شدن کرد در اون دوران. یعنی در واقع دیگه اجزایش و کشورهای جدا از سرمایه‌داری این کشورهای اروپایی وجود نداشت، اینا رفتن غارت کردن و غلبه کردن، و در دور بعدی که این تولید به اصطلاح و کشفیات صنعتی رو انجام دادن، مثلا ماشینالاتی تولید کردن که صنایع نساجی تولید میکرد، مثلا در منچستر انگلستان این اتفاق افتاد. حالا این مرحله اول امپریالیسم هستش دیگه، یعنی غارت و بعد انباشت اولیه سرمایه. مرحله دوم آغاز میشه، مرحله تجارت آزاد، که این به این ترتیب این به اصطلاح وسایلی که تولید میکردم از طریق این ماشینالاتی که بهش دسترسی پیدا کردن، حالا همینا رو باز دوباره بردن در رقابت با کشورهای جهان سوم. مثلا در هندوستان که مقداری زیادی وقت میگذاشتن توده‌های مردم برای مثلا ریسمان‌هایی که این کتون تولید میکرد، در رقابت با اون کتونی که از طریق ماشینالات تولید شده بود وقت کمتری درش گذاشته شد، نمیتونستن دوام بیارن. در نتیجه تمام صنایع بازمانده این کشورها رو هم نابود کردن از طریق این دخالت دور بعد، یعنی دورانی که رفتن فقط دارن وسایل به اصطلاح مصرفی خودشون اونجا به فروش میرسونن یا جایگزین میکنن اون به اصطلاح کشورها رو با یک به اصطلاح روش جدیدی، و از این طریق غلبه میکنن بر این کشور. یعنی یک بار دیگه اینا رو به عقب راند امپریالیسم در این کشورها. به هر حال این مرحله ای هستش که باز دوران مهمی است که ما در واقع تشخیص میدیم که واقعا در شرایطی مثل ایران یا کشورهای مثل هندوستان و غیره چرا عقب مونده باقی ماندن و اینها چرا پیشرفت هایی کردن به این ترتیب. حالا میایم سر مسئله مرحله سوم. این مرحله کلاسیک امپریالیسم است که لنین در این مورد صحبت میکنه، روزا لوکزامبورگ مقاله نوشته و سایر نکاتی هم که رفیقم نادری به درستی اشاره کرد مال دوران کلاسیک امپریالیسم است. دوران کلاسیک امپریالیسم به این ترتیب جستجوی مواد خام کشورهای دیگه شروع میکنن حرکت کردن به سوی کشورهایی مثل ایران و سایر کشورها. مواد خام در داخل ایران خب نفت بود دیگه، اینا رو استخراجات شروع میکنن، اول در عربستان سعودی و در ایران و غیره، که منابع نفتی ما رو که به هر حال متعلق به مردم ایران بود عملا بدوزن بیارن به کشورهای خودشون تا صنایعشون بیشتر رشد بدن در کشورهای خودشون. بنابراین ما اون در اون دوران کلاسیک شاهد اشباع مالی بودیم در واقع. این انحصاراتی که ایجاد کردن، این اصطلاح انحصارات خود سرمایه‌داری که در این کشورها به وجود اومد، سرمایه‌داری کوچیک دفع کردن و به این ترتیب سلام زمینه‌های صدور سرمایه رو در دست گرفته بودن. و صدور سرمایه به این مفهوم که هم به کشورهای جهان سومی صدور سرمایه صورت گرفت که دنبال استخراج نفت و در جاهای دیگه طلا و مس یا هر به اصطلاح موادی که کشورهای مختلف آفریقایی و غیره داشتن رفتن، و از طرف دیگه هم برای مسئله شون به این ترتیب حل کردن، یعنی در واقع هم صادر کردن سرمایه رو به این کشورها، همین که تولیداتی که اونجا میشد به خصوص در ارتباط با مواد نفت رو در دست گرفتن. این دوران دوران کلاسیک امپریالیسم هستش که دیگه واردش من نمیشم، رفقا خوب در موردش میدونن، دورانی که لنین ازش صحبت میکنه. اما یه دوره چهارم هم داشتیم، اینو متاسفانه هیچ کدوم از گروه های چپ اصولا بهش توجهی نمیکنن یا ظاهرا نمیدونن و غیره. به هر حال این هم یک دورانی هستش پس از جنگ دوم جهانی آغاز میشه. اینو یک کتابی به نام سرمایه‌داری پسین توسط ارنست مندل نوشته که کتاب قطوری است که مشخصا این موارد رو در این دوران چهارم رو به بحث گذاشته و توضیحاتی در این ارتباط داره که ما متقاعد شدیم که این نظر درسته، که این دوران دوران صنعتی مداوم دیگه هست. یه وارد انقلاب صنعتی سوم دیگه نمیشیم، انقلاب صنعتی مداوم که میبینیم تا به امروز ادامه پیدا کرده. مانیفکتورها با اقسام به اصطلاح تکنولوژی‌های مدرن و غیره هر روز یه کشفیات جدیدی به وجود میاد دیگه، و اینو تا امروز ما دیدیم. بنابراین در این دوران آنچه که اتفاق میفته در کشورهای امپریستی اشباع وسایل تولیدی است، یعنی اون ماشینالاتی که ساخته بودن دوره قبل، مثلا کتون تولید میکردن، اونا اشباع شده، اشباع در دستشون، یعنی اینا رو باید یه جایی بفرستن صادر کنن تا از شر اینا خلاص بشن و در ضمن یک بازار نوینی پیدا کنن برای اینا. خب برای اینکه این کار بکنن، ما الان اونجا دیگه وارد دوران زمان شاه میشین در ایران، ولی در سراسر جهان این کار کردن. یک بنگاه فوردی راه افتاد که مرتبط بود به CIA، که اینا بودجه های عظیمی میبردن در این کشورها. این کشورهای عقب افتاده که قبلا از سابقه بچه تولید آسیایی اومده بودن بیرون و بر اساس دخالت های مستقیم امپریالیسم زمینه های سرمایه‌داری هم درشون به وجود اومده بود، اینها رو مبدل کردن به سرمایه‌داری. یعنی در ارتباط با این معاب سفید شاهنشاهی و غیره که مزخرفاتی که اون زمان شاه بیان کرد که اینها تحت کنترل نظارت بنیاد فورد و از طریق سیا اعمال میشد، یعنی رفتن مشخصا کارایی کردن، اینی که این اصلاحات ارزی 60% از دهقانان را رها کرد. به چه منظوری؟ به منظور ایجاد کار در شهرها، یعنی در واقع کارگرها برای نخستین بار ما مشاهده ظهورشون به این شکل هستیم. بنابراین دهقانان را آزاد کردن از مناطق به اصطلاح دهقانی و دهاتی و غیره، اینا را آزاد کردن از طریق این مراحلی که اصلاحات ارضی بود. و دومین نکته این بود که یک سلسله افراد در واقع فاسد سرمایه‌داری که به هر حال زد و بند می‌کردن، قاچاقچی و غیره را پیدا کردن، به اینها وام‌های خیلی زیادی دادن از طرف بانک‌های اروپایی و غربی، و یک سلسله بانک‌های جدیدی در ایران ساختن مثل برخوردارا و غیره. اینا سرمایه‌دارای بزرگ شدن در داخل ایران. و جنبه سوم اینه که ساختارهای به اصطلاح ایران رو کاملا تحت کنترل گرفتن، تغییر دادن، راه آهن و به اصطلاح اراضی مختلفی ایجاد کردن که این تسهیلاتی ایجاد بشه برای این سرمایه‌داری نوین. این سرمایه‌داری در واقع یک سرمایه‌داری ناقص الخلقه بود، یعنی این محصول انقلاب‌های بورژوا دموکراتیک نبود، محصول مبارزات ضد فئودالی نبود. اینها از بالا تحمیل شدن بر جامعه. سرمایه‌داری ایران کماکان همون سرمایه‌داری هم زمان شاه هم امروز به این ترتیب هستش. اینا کاملا از لحاظ اقتصادی وابسته هستن به غرب، ولی اصطلاح استقلالی که دارن در امور مختلفی که در رشته محدودیتی که برایشون ایجاد شده هستش، و این به این ترتیب ما شاهد این وضعیت هستیم در داخل ایران. یعنی در واقع سرمایه‌داری ایران که ما مشاهده میکنیم که سرمایه‌داری هم هستش، دولت سرمایه‌داری که دولت سرمایه‌داری هستش، یک دولت سرمایه‌داری بی پدر مادریه. در واقع نمیتونه وارد در واقع تولیدات وسایل تولید بشه، اون کاری که در اروپا کرد. مثلا همین مسئله کاپیتال که اشاره کردم، اینجا دپارتمنت یک و دو بود، یعنی دپارتمنت یک تولید وسایل تولیدی، دپارتمنت دو تولید وسایل مصرفی. در ایران و سایر کشورهای جهان سومی در واقع تولید وسایل تولیدی موقوفه، امکان پذیر نیستش. تولید وسایل مصرفی فعلا به وجود میاد. در نتیجه این سرمایه‌داری ایران یه سرمایه‌داری ناقص الخلقه هستش، معلول. اینا در واقع سرمایه‌داری هستش که از هوا اومده، توسط امپریز تحمیل شده. هرگز نخواهد تونست که ایران رو صنعتی بکنه، یا آمریکای لاتین یا کشورهای دیگه که در سطح اروپایی و در سطح به اصطلاح بین‌المللی آسیایی و جهان هستش. اینا به این ترتیب. بنابراین انحصارات تولید وسایل تولیدی در دست همین 7-8 تا کشور هستش، و اینا به هیچ وجه هیچ شرایطی این امکانات رو فراهم نمیارن که ایران در واقع به یک جامعه صنعتی مبدل بشه. از این زاویه است، بر اساس این تحلیل هستش که ما صحبت از انقلاب سوسیالیستی میکنیم. چه این دولت سرمایه‌داری ناقص خلقه‌ای که به وجود اومده، چه رضا شاه باشه، چه شاه باشه، چه خمینی خامنه‌ای باشه، چه رضا پهلوی باشه، چه سوسیال دموکرات‌های امروزی باشن، بیان به داخل ایران هیچ تفاوتی نمی‌کنه. یعنی اینها محکوم به شکستن. در واقع دوران انقلاب‌های بورژوا دموکراتیک سپری شده به این علت، به دلیل عینی، به دلیل این وضعیتی که امپریالیسم به بار آورده. در نتیجه ما باید گسست کنیم از تمام شؤون، تمام سطوح سرمایه‌داری در داخل ایران و امپریالیسم، برای اینکه بتونیم رشد بدیم نیروهای مولده رو، برای اینکه بتونیم یه جامعه صنعتی مبدل بشیم. و به این ترتیب هستش که انقلاب آتی ما یه انقلاب سوسیالیستی هستش. جامعه ایران که سوال میشه این چه نوع جامعه هست، یه جامعه سرمایه‌داری علیل هستش، و باید این رژیم، هر رژیمی با هر شکلی که ظاهر بشه و هر لباسی که ظاهر بشه، قادر به تولید وسایل تولید نیست، چون امپریالیسم اجازه این کار نمیده، وسایل آماده نمیکنه برای این کار، چون رقابت نمیخواد با خودش. در نتیجه از این لحاظ هستش که تنها گسست از امپریالیسم، گسست از سرمایه‌داری هستش که ما رو در شرایط ایران به رفاه‌های اجتماعی و غیره و غیره خواهد رساند. و از این نقطه نظر انقلاب آتی ایران انقلاب سوسیالیستی باشه، در محور اونم طبقه کارگر به عنوان تنها طبقه رزمنده که در عمل نشون داده رزمندگیشو، و در دوران 44 سال گذشته مشخصا نشون داده شده تنها نیروی رهبری کننده انقلاب اینها خواهند بود. و این تحلیل ما در واقع در ارتباط با مسائل سیاسی متکی به این تحلیل های خود مارکس و تحلیل های در واقع نظام امپریالیستی که داریم، و این صرفا یک شعار نیستش که بریم مثلا انقلاب سوسیالیستی خب خوبه، انقلاب بورژوا دموکراتیک خوشمون نمیاد چون مثلا از اون افراد با ما مخالفه. این چنین نیست. حتی اینا هم بیان سر کار، باز مجددا بحران آغاز میشه. وقتی بحران آغاز شد، همونطور که زمان شاه شد، وسایل مصرفی محدود بازارش اشباع میشه. بخاری ارج مثلا اشباع میشه، 2 میلیون 5 میلیون تمام میشه دیگه، باید کارخونه رو ببندن. کارخونه رو که بستن، حلبی آبادا شروع میشن، دهقانایی که آوردن به سر کار دیگه کارشون از دست میدن، در نتیجه قیام و طغیان ها شروع میشه. و این رژیم حاکم، هر رژیمی باشه، که متکی به سرمایه داری ناچار به سرکوب خواهد شد. در نتیجه هیچ راه دیگه برای به اصطلاح تحلیل های دیگه باقی نمونده، برای ما راهی وجود نداره. ما باید بریم به سمت سوی انقلاب سوسیالیستی، متکی به شوراهای کارگری و طبقه کارگری که آگاه ترین بخش جامعه هستن و مصرانه حضورشون رو مشاهده کردیم در داخل ایران. و این تحلیل در مورد امپریالیسم و در مورد رابطه امپریالیسم با این نظام کنونی و همچنین جامعه کنونی، به نظر من چنین تحلیلی باید باشه تا هدف ما و چشمانداز ما روشن بکنه. پس بنابراین با بریم تدارکات ببینیم، یعنی باید ستاد رهبری رو به وجود بیاریم که این امر تحقق پیدا کنه. با تشکر. Oh,